بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين فرمایشات امام عسگری که در سه بخش بود توضیح کاملی درباره سه بخشش داده نشد. مخصوصا یه بخشش یه توضیح وسیع گسترده لازم داره که با فرصتی که در اختیار تناسبی نداره. مجموعه مطالب حضرت میخواد ارزش دین رو بگه و پستی فرهنگ‌های مادی رو. کار دین سازندگیه، البته اگر کسی به انتخاب خودش به آزادی این سازندگی رو قبول بکنه. براش سنگین نباشه، سخت نباشه، یه روح آرامی کنار دین داشته باشه. چند بارم قرآن مجید هم در سوره مائده هم در سوره حج فرموده که این دین باری نداره، چون یه حقیقت آسمانی ملکوتی و اگه کسی بخواد خود رو تسلیم این دین کنه سختی نداره، مشکلی نداره. صراحتن هم در قرآن می فرماید من خواستم از دین این نبوده که شما رو در تنگنا و در سختی قرار بدم. کلمه‌ای که در آیه اومده حرجه، لیس علیکم فی دین من حرج، یعنی در این دین من شما هیچ سختی نمیتونید پیدا بکنید. سختی نداره، آسانه. یا در آیه دیگه می فرماید یرید الله بکم الیسر، خدا در ارائه دین آسانی شما رو خواست. ولی بدانید که این دین سازنده است و فرهنگ‌های دیگه به قول آیه 152 سوره انعام تخریب کننده است. در سوره انعام می‌خونیم که و ان هاذهی سبیلی فتبعوه، در مطالب قبل از این و ان هاذا سبیلی در دو آیه پروردگار نه برنامه اعتقادی و عملی و اجتماعی و اخلاقی رو بیان میکنه، بعد میگه و ان هاذا سبیلی، این راه من که بنا به محبت و مهر و عشقی که به شما بندگانم دارم این راهمو ارائه کردم. ولا تتبع السبل، خیلی جمله مهمیه. از مکتبهای دیگه پیروی نکنید. چرا؟ فتفرق بکن، خوردتون میکنه، تیکه تیکتون میکنه، از بین میبرتتون. این کار فرهنگ های غیر پروردگار. شما همین امروز، حالا تاریخ گذشته رو که باید تا زمان حضرت نوح همینطور قرن به قرن بریم عقب، که اتفاقا هم در منابع دینی نوشته شده و هم در منابع تاریخی، که خیلی هم ماها حوصله نداریم تاریخ مفصل گذشتگان رو تا زمان نوح بخونیم. ولی همه الان رو نگاه بکنید که در غرب و در کشورهایی که فرهنگ‌های مادی بر اونها حاکمه، مرد و زنشون چگونن، چی کار میکنن و در چه وضعیتی هستند. چون من 20 کشور غربی رو رفتم برای سخنرانی برای مسلمونا، پاکستانی، افغانستانی، عرب، مراکز دیگه، و هم پرسیدم و یادداشت کردم و هم دیدم و یادداشت کردم. اما ادب منبر و بزرگی شما اقتضا نمی‌کنه که من یادداشتامو و دیدهامو براتون بگم. فقط انقدر بهتون بگم که در این ملت‌ها وضع به گونه‌ایه که پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید اولئک کل انعام، کل اینا و زندگیشون وزنش وزن چهار پایانه، هیچ ارزشی دیگه ندارن، هیچ. اسلام همینطور که سه جزء آخر قرآن نشون میده، اول میاد سراغ ساختن قلب، یعنی یه حالاتی رو برای دل میسازه که دل ملکوتی میشه، آسمانی میشه، خانه نور میشه، خانه مهر میشه، خانه محبت میشه، خانه عاطفه میشه، خانه گذشت میشه. من اینی که براتون میگم بی سند نمیگم، در امریکا از ابتدایی که سرباز میگیره و شروع میکنه به رشد دادن این سرباز تا برسه به آخرین مقام ارتش، اینا رو یه کلاسایی براشون میذارن که اون مهر و محبت و عاطفه انسانی رو از اونها 100% تخلیه میکنه، که اگه بفرسنشون عراق، بفرسنشون افغانستان، بفرسنشون آمریکای لاتین، خیلی راحت بتونن مرد و زن و بچه و زن حامله رو بکشن، آتیش بزنن، قطعه قطعه کنن، رو جنازه هاشون بشینن با لذت و با خنده که عکساشون هم هست سیگار بکشن. همین، این قلب مردم غربه، این قلب مردمیه که متدین به مکتبهای ابلیسی و شیطانی. همو اسلام میاد قلب میسازه برای انسان، مثلا که صاحب این قلب برای خدا راحت بتونه از افرادی که در حقش اشتباه کردن گذشت بکنه و به اونها دعا بکنه. من اینو تو مسجد الحرام دیدم، یه بزرگواری رو که در شهر خودشون خیلی مورد آزار یه 10-12 نفر قرار گرفت، شاید 5 سال به ناحق مورد آزار بود، محرم بود، طوافشو شروع نکرده بود. منم محرم بودم، روبروی حجرالاسود آماده نیت بودم، دیدم این هنون نیت نکرده ولی زیر لبش داره زمزمه میکنه. من گوش دادم، اونجا خیلی گوش دادن به آدم بهره میده. مثلا یه بار من در یه سفر دیگه حج تو طواف بودم، اول طوافم بود، یه سیاه قد کوتاه لاغری رو که از یکی از کشورهای آفریقایی بود معلوم بود، این طواف رو میخواست شروع بکنه، شروع کرد زمزمه کردن. من گفتم برم جلو بغل دستش گوش بدم، حتما یه دعایی رو داره زمزمه میکنه که تو کتابای ما نیست، احتمالا مال غیر شیعه باشه این آدم، شاید یه دعای باحال خیلی مؤثری باشه. منم کنار دستش بخونم. هفت دور باهاش بودم، تمام هفت دور طواف با یه سوزی به قول معروف سنگ و آب میکرد. از اول دعای کمیل امیرالمؤمنین خوند و اشک ریخ و جوری هم نظام داده بود که در دور هفتم دعا تموم بشه. من دیگه در 17-18 سفری که رفتم حج اصلا مثل این طواف برام پیش نیومد. ببینید دلو اینجوری میسازه. حالا این آقا که من کاملا میشناختمش، میدونستم کیه، دیدم شروع کرد به زمزمه کردن، چون خیلی آدم خوبی بود. مثل اون مرتبه گفتم برم بغلش زمزمهشو گوش بدم ببینم میتونم استفاده کنم. دیدم دوتا دستاشو تو احرام بلند کرد، گفتش که الهی مگه تو سوره احزاب اعلام نکردی الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست دارین من تمام گناهانتون رو بیامرزم؟ این اعلام خودته، اینم قرآنته. اگر دوست دارین من پروندتون رو پاک پاک بکنم، فعفو وصفو، از اینایی که اذیتتون کردن، زنت، شوهرت، برادرت، بابات، مادرت، رفیقت، یه اداری کشاورز بغل دستت، مغازه‌دار کنارت، از اونایی که اذیتت کردن گذشت کن. نه تنها گذشت، وست و هو، جدی با دلت گذشت کن و بروشم نیار. اینو گفت، گفت این آیه در سوره احزاب در قرآن خودت. من نگفتی؟ مگه قول نمیدی در این آیه؟ مگه وعده ندادی؟ من هنوز طوافمو شروع نکردم، مهمونتم هستم، روبروی این حجرالاسود از دل من آگاهی، من اینجا که نمیتونم دروغ بگم. از اون 10-12 نفر برای خاطر تو گذشتم، یه خورده وای میستم، تو هم گناهان منو بگذر، طوافمو شروع کنم. این یه دل اسلامی، یه دل الهیه، یه دل ملکوتیه. حالا اونی که اهل گذشت نیست، علنی پروردگار میگه که تو توقع این که ازت بگذرم و نداشته باش، نداشته باش. عربه تو مسجد نشسته بود، دید پیغمبر اکرم دوتا بچه 4-5 ساله دو طرف زانوش نشستن، گاهی با یه حالی این دوتا بچه رو میبوسه. گفتش که بچه هاتن؟ فرمود نه، نوه هانن. یعنی بچه های خودت نیستن؟ نه، نه بچه های دخترم. گفت چی کار میکنی در حقشون؟ چقدر به اینا محبت داری؟ چقدر اینا رو میبوسی؟ من تا حالا تو خونم یه بارم بچه هامو نبوسیدم. اون وقت این مطلب رو پیغمبر به این عربه فرمود، داد سرش نکشید، ردش نکرد، تو گوشش نزد، خیلی آروم پیغمبر بهش فرمود ارحم ترحم، مهربونی کن تا مهربونی بهت بکنن، محبت کن تا مورد محبت قرار بگیری. اینجور اگر بی محبت باشی نمیتونی از پروردگار عالم توقع محبت داشته باشی. یه روایتی رو بخونم براتون از وجود مقدس امیر المؤمنین، آدرسش هم جلد هشتم محجت البیضاء فیض کاشانیه که از بزرگترین علمای شیعه است. امیر المؤمنین می فرماید قیامت یا آقای رو میارن برای محاسبه، محاسبه می کنن، هم می بینن کم داره، یعنی اون قدرتی که او رو به طرف بهشت ببره در وجودش نیست. خب کم میاره آدم، کم آورده، حال چی کار باید کرد؟ بهش میگن آقا کم داری، ما هم کاری نمیتونیم بکنه، باید ببریم جهنم. میگه لازم نی منو بکشین جهنم، من خودم میرم، چون میدونم بدم، میدونم کم دارم. خود اینجور احترام کردنم یه در نجاته با. وقتی که روز دوم محرم ابی عبدالله با حور صحبتش طول کشید تا نماز ظهر، فرمود برو با هزار نفر نماز بخون، منم با این 72 نماز میخونم، بعد نماز صحبتمون رو ادامه میدیم. گوی ابن رسول الله، یعنی با بودن شما بنده برم جلو بایستم؟ من تو باشی برم جلو؟ به من اقتدا بکنن، من نمازو به تو اقتدا میکنم. اقتدا کرد، یه عدد، یه در، یه دونه در واشو، ولی غور خودش نمیدونه، ولی یه در واشو. بهش میگن تو کم آوردی، نمیشه بری بهشت، بعد بری جهنم. میگه خب باش، سرمونو میندازیم پایین میریم جهنم. یه رایی که نداره، قیامت یا بهشت یا جهنم، رای در رو هم که نداره، خاکی هم که نداره، راه پنهان هم که نداره، یا باید برم بهشت اگه خودمو ساخته باشم با دین، یا باید برم جهنم. امیر المؤمنین می فرماید، خطاب می رسه فرشتگان حسابگر، برش گردون، نره جهنم، اینو ببرینش بهشت. این تو دنیا قسط فروش بوده، فرش قسطی می داده، جنس قسطی می داده، نخود لوبیا قسطی می داده، یخچال قسطی می داده، موکت قسطی می داده، 6-7 دام شاگرد داشت. شب جمعه به شب جمعه، یعنی عصر پنجشنبه، به شاگرداش می گفت به این آدرسا برین اینا قسط هفته شونو بپردازن. اما اگه در یه خونه رو زدین، صابخونه اومد دم در، گفت من این هفته قسط ندارم بدم، فقط برگردین، هیچ باهاش شون و چرا نکن، چون جنس منه، جنس شما کنی، هفته دیگه برو. اگه هفته دیگه رفتی گو ندارم بیا، هفته سوم گو ندارم دیگه دنبالش نرین، من گذشت کردم. فرشتگان من، این تو دنیا از بندگان من که نداشتن گذشت کرد، حالا خودش نداره من ازش گذشت نکنم، یعنی من کمتر از اونم. این محبت، این رحمت، این لطف، این یه سازندگی دین قلبو میسازه. یعنی اختی آدم با قرآن مجید، با روایات اهل بیت ارتباط برقرار میکنه و میبینه خدا آفرینندم چنین قلبی رو میخواد، پیغمبر ائمه طاهرین چنین قلبی رو میخوان، منم اون قلب رو برای خودم طبق آیات و روایات درست میکنم و من میشم مورد لطف و رحمت و عنایت پروردگار، چون قلبم با این ساخته شدن میشه مرکز گیرندگی. خدا رحمته، وقتی قلب منم مهر و رحمت باشه خب به اون منبع بی نهایت وصل میشه میگیره. کار دوم دین، ساختن باطن انسانه. مسائلی که دین برای ساختن باطن داره مسائل اخلاقیه، تواضع. تواضع، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان من رو زمین یکتی را نمیرن، با غرور را نمیرن، با خودبینی زندگی نمی کنن. بندگان من خیلی آروم زندگی می کنن. یه روح آرام، یه اخلاق آرام، یه منش آرام می سازه نفس رو، یعنی آدم رو تبدیل می کنه به یه انسان اخلاقی با کرامت و بزرگوار. یک کسی به پیغمبر گفت، گویا حقیقت اخلاق رو برای من بگو. یه آیه نازل شده بود، نفهمیده بود عرب آیه رو، خذ العب و امر بالعرف. گویا یا رسول الله این آیه چی میگه؟ حضرت فرمود سه تا حرف میزنه این آیه، سه تا حرف. تعفو امن ظلمک، کسی که اذیتت کرده ازش گذشت کن. و توتی من حرمک، کسی که یه رو رفتی ازش پول قرض بگیری یا یه دیگ بگیری یا یه فرش بگیری نداد، حالا خودش اومده پیش تو بهش بده. و تسلو من قطعک، شیش ماست داداشت نیومده خونت، میگه نمیام، عمد نیمده، خواهرت نیمده، پدرزنت نیمده. پیغمبر فرمود این آیه میگه تو بلند شو برو پیشم، تو برو سله رحم کن، تو قطع رحم نکن. اخلاق، شما در قرآن ببینید خداوند متعال وقتی میخواد اخلاق پیغمبر رو تعریف بکنه میگه و این نکه لعلا خلق عظیم، تو بر بلندای صفتهای اخلاقی قرار داری. و این نکه لعلا خلق عظیم، نرمی، اخلاق. و عجیب برادران و خواهران، اگه این مسائل اخلاقی در خارج از دینداری در کسی باشه، مسائل اخلاقی باعث نجاتش میشه، عاقبت میاد عاشقانه اسلام رو قبول میکنه. امام صادق میفرماد توی جنگی یه تعدادی اسیر شدن، پیغمبر اکرم برای آزادی اسرای جنگی دو تا قانون گذاشته بود، پیشنهاد میداد به اسیر شما اومدین با ما جنگیدین، به ما تحمیل شدین، اگه میخواین آزاد بشین پول آزادیتون رو بدین من آزادتون میکنم، چون خرج رو دست ما گذاشت. اگه پول ندارین، سواد دارین، 10 تا این مسلمانای بی سواد و با سواد کنین آزادین. نمیگو دین پیدا کنین، میگو اگه این کارو بکنین با همین دینتون، با همین کافر بودنتون آزاد یا مسلمون بشه. این چند تا اسیر وقتی پیغمبر این سه تا پیشنهاد رو داد، یا مسلمون شید یا 10 تا از بی سوادای ما رو با سواد کنید یا پول آزادیتون رو بدین، همشون گفتن هیچ کدومش رو قبول نمی‌کنم. دیگه گردن خودشون. پیغمبر فرمود بزنین، بکشینشون، چون اینا اگه بمونن برای ما باعث زحمتن. دونه دونه رو شروع کردن کشتن، رسیدن به یه جوونی، پیغمبر فرمود اینو نکشین، بعدی رو بزنین. 7-8 تا که کشته شدن، پیغمبر به این جوونه فرمود شما میتونی بری، برو خونتون، محلتون، پیش پدر مادرت. گفتیش که چرا منو نکشتی؟ پیغمبر فرمود بین من و خدا یه پیک به نام جبرئیل، وقتی که نوبت کشتن تو رسید جبرئیل اومد گفت آقا خدا میگه این جوانو نکش، این 5 تا خصلت اخلاقی پرقیمت داره، درست کافره، ظرف نجسه، ولی اونایی که تو این ظرف گوهر قیمتیه، نشکن این ظرف، بذار با این گوهرا بره زندگی کنه. گو بهت گفته خدا چیه در من؟ گاره. گو بگو. فرمود اول جبرئیل به من گفت الغیرت و شدیدت و علا حرمک، تو نسبت به ناموست آدمی هستی که غیرتت خیلی سنگینه، به خاطر این غیرتت ناموستو از دست برد نامحرمان محفوظه. بقیه شو نگم، یعنی بقیه این جمله رو نگم که الان چه خبره. الغیرتو شدیدتو علا حرمک، دو و سخا، خدا به من خبر داده تو آدم دست به جیبی هست، چیزی گیرت میاد تنها نمیخوری، عشقته که با دیگران بخوری، یه پولی که گیرت میاد و دوست داری به دیگرانم کمک بکنی، این دو. و حسن الخلق، خیلی آدم نرمی هستی، خیلی آدم خوش اخلاقی هستی. 4 که جای این چهارمی خیلی خالیه، البته هست اما گیراتیه، مسقالیه. صدق اللسان، آدم راستگویی هست، دروغ تو زندگیت نی، آدم راستگویی هست. 5 و شجاعه، آدم نترسی هست، خدا هم از این 5 برنامه خوشش میاد. برو. گو نمیرم. گو خو نمیری؟ چرا نمیری؟ خواهی چیکار کنی؟ گو منو با خدا آشتی بده اول تا بعد بگم. فرمود خب بگو. اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله گفت و قلبی. خب الان مسلمون شدی، برو. گو نمیرم. گو چرا نمیری؟ گفت من گوش میدم، تو دعا کن، چون تو خیلی محبوب پروردگاری، حرف تو گوش میده، دعا کن. تو جنگ بعدی خدا شهادت و نصیب من کنه. پیغمبر بنو به درخواستش دعا کرد. امام صادق میگه جنگ بعدی هم شهید شد. ببینید مسائل اخلاقی اگه بیرون از ایمان هم باشه کمک میده آدم مؤمن میشه، اما کار سوم سازندگی دین درباره چشم و گوش و زبان و دست و شکم و قدم و شهوت. دین شکم و جوری میسازه که آدم میل به حرام خوری پیدا نمی‌کنه، متنفر از حرام. الان ما اینجوری هستیم، یعنی الان یکی از در مسجد الان بیاد یه شیشه ودکای خارجی برای ما بیاره از اون عرقای ناب انگلیسی، بگه 10 میلیون بهت میدم این شیشه رو سر بکش، میگم 300 میلیون، 400 میلیون، 1 میلیارد، محبوب من راضی به خوردن حرام نیست، نمیخورم، من نفرت دارم. اگه عشق به حرام خوری داشته باشم که میخورم، نفرت دارم. و گاهی برادران و خواهران، کار انسان رو خدا به جایی میرسونه تو این مسیر که عشق به واقعیات در آدم شدید میشه و نفرت از بدیها در آدم قوی میشه. من یه سال همدان منبر میرفتم قبل از انقلاب، شبا اقلن نزدیک 100 تا عالم پای منبر بودن، مجلس عجیبی بود. من بیشتر این علما رو بازدیدشون رو رفتم، نه اینکه اومدن دیدن منو، من به خاطر اینکه میمدن پا منبر. یه رو رفتم بازدید یه عالمی که اصالتاً مال همین نواحی شما بود، به من گفتش که فلانی امرو اومدی خونه ما، یه داستانی برات بگم. کدام بگو؟ گفت من شاگرد درس حاجی عبدالکریم حائری بودم در قم. گفت یه رو بعد از ظهر حاج شیخ، 2-3 تا پیشش بودیم، گفت من میخوام یه بازدید برم، شما میاین؟ بودیم بله. گفت رفتیم خونه یه قمی که حیاتش 2000-3000 متر بود بازدید. این صاحب خونه برگشت به نوکرش گفت برو یه کاسه انگور شیرین به چین بیار. گفت باش. رفت و یه 10 دقیقه طول کشید و یه کاسه انگور چید و آورد. ایشون میگفت حاج شیخ خیلی به انگور علاقه داشت، نخور. ما بهش گفتیم آجا آقا میل کنین. گفت میل ندارم. صاحب خونه گفت میل کنین. گفت میل ندارم. یه چایی خوردیم و انگور موند و بلند شده اومدیم بیرون. اون 2-3 تا آخون خداحافظی کردن رفتن، من موندم و حاج شیخ. گفتم آقا چرا انگور رو نخوردی؟ خب میل نداشتم. گفتم نه، میل نداشتم حرف نی، چرا نخورد؟ فرمود چه اصراری داری و نخوردم. گفتم آقا من سیدم، تو رو به جدم بگو چرا نخوردی. گفت حاشق به من گفت پس به من پیمان بده، تعهد بده که تا زندم برای کسی تعریف نکنی. گفتم چشم. گفت من کارم به جایی رسیده که وقتی دستمو به یه غذایی میوه‌ای دراز میکنم، اگر حرام باشه به شدت استفراغ میگیرم. گفت من اومدم دستمو دراز بکنم، یه مرتبه حال تهوع شدید اومد بهم دست بده، دستمو کشیدم کنار، خوب شدم. گفت خداحافظی کردم برگشتم پیش صاحبخونه. گفتم تو خمس و سهم امام مال تو طبق سوره انفال میدی؟ گاره. من سال نگذشته خمس و سهم رو میبرم به حاج شیخ. گفتم یه انگور مال باغ خودت بود؟ گاره. گفت من نمیخوام بگم که چی هست چی نیست، همین جوری به ذهنم رسید برگردم بگم این انگور مال خودته. گفت نوکرشو صدا زد. گفت این انگورا رو مگه باغ نچیدی؟ گفت من 7-8 تا کنده انگور رو رفتم، ترش بود، از دیوار همسایه پریدم پایین، اون چند تا کندش انگورش خوب رسیده بود، اونا رو چیدم و بردم. گفتم آره بعدم میبینیمش، پولشو بهش میدیم. شکم رو بار میاره حروم نخوره، چشم رو بار میاره حروم نبینه، گوش رو بار میاره حروم نشنوه، دست رو بار میاره خیانت نکنه، پا رو بار میاره که جاهای درست بره. این کار اسلام. آخرین لحظات زین العابدین وقتی چشمشو باز کردید بابا نفس میکشه خون میزنه بیرون از بدنش. گو بابا کارتون با این مردم به کجا کشید؟ فرمود عزیز دلم غیر من و تو مردی دیگه نمونده. چرا؟ چی شد اینجوری شدن؟ فرمود ملعت بطون هم من الحرام، حرام این کار کرد. یعنی علی اصغرم نموند؟ نه. ایگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین همراز من، غم مخور ای کودک
دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. در حرم زاری مکن از بهر چون خجالت میکشم من از رباب پسرم. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمل خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پریش، میکنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خواب، میگذارم صورتت را روی خواب، تازه خاک آید ندای عشق پا. اومد پشت خیمه قبر کرد، وقتی بدن خونالود شیش ماه رو سرازیر قبر کرد، هندید صدای مادر بچه میاد. حسین جان مچین خش دلت تا من بیایم تماشای رخ تماشای رخ اصغر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا واغفر لموتانا وارحم شهداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.